با سلام و صبح بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان در نتیجه تهدیدهای منطقه‌ای نسبت به هر کشور دیگر بیشتر صدمه دیده است و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی تایید داد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. زلمه خلیلزاد میگوید آنها به یک مرحله مهمه روند صلح افغانستان رسیدند. مشاور امنیت ملی ایران مخالفتش را با مذاکرات صلح میان امریکا و گروه طالبان ابراز کرده و مقامات ارشد امریکا و روسیه در مورد سوریه گفتگو کردند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان دیشب در حساب تویترش نوشته که آنها به یک مرحله مهم پروسه صلح افغانستان رسیدند. خلیلزاد گفته که با مشوره های مؤثر سفر دو روزه‌اش به کابل را پایان می‌دهد. او در دو روز گذشته در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان و شمار از سیاستمداران افغان در باره گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان در دوحه قطر معلومات داده. اما خلیلزاد افزوده که در دیدارش از کابل درباره تلاش‌ها جهت کاهش خشونت و گفتگوهای بین الافغانی تبادل نظر کرده است. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نوشته که رئیس جمهور در ملاقات با خلیلزاد در مورد دوام خشونت از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و خواهان یک صلح پایدار شده. علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران با مذاکرات صلح ایران با مزرعت علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران با مذاکرات صلح آمریکا با طالبان مخالفت کرده. آقای شمخانی این سخنان را دیروز در نشست خبری پس از کنفرانس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در تهران گفته است. او افزوده ایران با گفتگوهای مخالف است که افغانها و حکومت افغانستان در آن اشتراک ندارند. آقای شمخانی گفته هر استراتژی، فیصله و تصمیمی که افغان‌ها در آن حضور نداشته باشند نادرست و ناکام است. در نشست تهران مشاوران امنیت ملی افغانستان، چین، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک داشتند. در اجلاس ژنو سوئیس درباره وضعیت پناهجویان افغان تعهدات تازه صورت گرفت. این اجلاس سه روزه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان با نمایندگان ارشد افغانستان، پاکستان و ایران دیروز با تصویب اعلامیه پایان یافت. در این نشست صاحبزاده محبوب سلطان وزیر فدرال و مناطق سرحدی پاکستان به دوام کمک اسلام آباد به پناهجویان افغان در آن کشور تعهد کرد. او تاکید کرد که افغانها به رضایت خودشان به کشور خود برخواهند گشت. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان افغانستان امروز در استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال کابل آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها 8 تیم از زون‌های مختلف کشور بازی می‌کنند. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان دیشب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این مسابقه قرار است که از پنجشنبه 28 قوس با انجام دو مسابقه رسما در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز شود. هر روز دو مسابقه صورت می‌گیرد.
این مسابقات در روز دوام می کند. اکنون هم از منطقه و جهان. مجلس ایالات متحده آمریکا دیروز 18 دسامبر به استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی تایید داد. بر اساس این رأی گیری پس از این روند استیضا سوی مجلس سنای آمریکا به پیش برده می شود و در نهایت سناتوران تصمیم خواهند گرفت که قصد برکناری ترامپ را دارند یا خیر. اتهامات وارده علیه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در لایحه استیضا سوی استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات از سوی کنگره است. اتهام سوء استفاده از قدرت از سوی دونالد ترامپ به مکالمه تلفنی ماه جولای بین او و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی برمیگرده. بر اساس اتهام دیگر که ممانعت از تحقیقات کنگره است، ترامپ متهم شده که هزاران سند و مدرک درخواستی را در جریان تحقیقات استیضاح در مجلس نمایندگان به قانونگذاران آمریکایی ارائه نکرده. دونالد ترامپ که مصروف مبارزات انتخاباتیش در میشیگان است، در واکنش به رأی تایید در مورد استیضاح خود گفته که دموکرات‌ها تلاش دارند تا رأی داده شده از سوی میلیون‌ها امریکایی در انتخابات 2016 میلادی را که در نتیجه او برنده شده بود باطل کنند. ترامپ گفته آنقدر هم این که واقعا استیضاح شده باشد وجود ندارد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. مقام های ارشد نظامی امریکا و روسیه روی مسئله سوریه با هم گفتگو کردند. هر دو کشور در سوریه حضور نظامی دارند. با وجود تنش‌ها میان دو کشور روی مسئله سوریه و تیرگی رابط میان مسکو و واشنگتن، مقام‌های نظامی هر دو کشور به خاطر جلوگیری از مقابله تصادفی نظامی چینل‌های منظم ارتباطات را ایجاد کردند. و وزارت امور داخلی هند اعلان کرده که در 6 سال گذشته نزدیک به 4000 مسلمان و غیر مسلمان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند را به دست آوردن. یک مقام ارشد وزارت داخلی هند این را دیروز بیان کرده، این در حال است که اعتراض ها از چند روز به این سو به خاطر استثناء قرار دادن مسلمانان در به دست آوردن تابعیت هند در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. بر اساس قانون جدید تابعیت هند تنها بعد با غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده میشه. وزارت امور داخلی هند گفته در جمع کسانی که در 6 سال گذشته تابعیت هند را به دست آوردند صدها مسلمان هم شاملند. نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه را در ادامه جزئیات خواهیم داد. حمدالله محب در نشست مشاوران امنیت ملی به میزبانی تهران از تهدیدهای منطقه‌ای در برابر افغانستان سخن زده است. سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد میگوید
تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید مشترک مبارزه وسی.
در ادامه میشنوید که ایالات متحده امریکا دیروز با هند تعهد کرد که در صورت خروج نیروهایش از افغانستان به نگرانی های دهلی نو توجه خواهد کرد. آیا نظام الدین قیصری قمندان محلی هنوز هم تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان قرار دارد؟ آمر امنیت قمندانی امنی بلخ در این مورد میگوید
جرم مرتکب شده، علی دولت جنگ کرده، علی نیروهای امنیتی جنگ کرده، پلیس زخمی کرده، تانگای ما را از بین برده، او زیر پایگرد ماست.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به جهان، نخست از رأی تایید مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ جزئیات خواهیم داد و همچنان میشنوید که صدر اعظم پاکستان نشست اضطراری حزبش را در واکنش به حکم اخیر محکمه در برابر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور فراخوانده. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
خسر ما نمیداد گفت 5 لک روپا بود باز ما خیستیم در مسافرین یک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد مادر و میسر چپیدا سبیق ریوار بود کلچه خانگی ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 28 قوس 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 19 دسامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه هست و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، حمدالله محب مشاور امنیت ملی گفته است افغانستان از تهدیدهای منطقه‌ای نسبت به هر کشور دیگر بیشتر صدمه دیده است. آقای محب این را در سخنرانی خود در کنفرانس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در تهران گفت. نشست دوم مشاوران امنیت ملی به اشتراک نمایندگان افغانستان، ایران، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان و چین دیروز با صدور قطعنامه به پایان رسید. مقیم نایب جزئیات دارد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سخنرانی خود به اشتراک کنندگان اجلاس تهران گفت تندروی خشونت، مواد مخدر و حمایت برخی کشورها از گروه های خصوصی غیر دولتی از عوامل تهدید امنیت منطقه‌ای به حساب می رود. آقای محب گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که نسبت به هر کشور دیگری از تهدیدهای امنیت منطقه‌ای بیشتر صدمه دیده است. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درباره اجلاس مشاوران امنیت ملی در تهران به رادیو آزادی گفت این نشست روی برنامه 7 فقره‌ای صلح حکومت افغانستان، مبارزه با تروریسم، همکاری و نقش کشورها برای عملی کردن این برنامه متمرکز بود. او افزود بحث اساسی این بود که دهشت افغانی برای تمام کشورها به خصوص منطقه ما یک پدیده ضد و دشمن است و برای از بین بردن این پدیده باید مشترکاً مبارزه کرد. هیچ گروه دهشت افغان برای کشور خیر نمی رساند و هیچ کشور از اسپانسر گروه های غیر دولتی نمی تواند منفعت به دست آورد. آقای محب در سخنرانی خود به اشتراک کنندگان نشست تهران همچنان به تسلیمی صدها جنگجوی گروه داعش در ننگرهار اشاره کرد. او گفت در این امر در کنار فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان مردم هم زیاد کمک کردند. پیش از این ایران و روسیه در مورد گروه داعش در افغانستان بیشتر ابراز نگرانی کردند و ارتباط خود با طالبان را به خاطر حضور روزافزون جنگجویان گروه داعش در افغانستان توجیه می کنند. اما حمدالله محب گفت طالبان زمینه فعالیت گروه های تندرو دیگر مانند گروه داعش را در افغانستان فراهم کرده است. او گفت طالبان از منطقه شناخت دارند، فرهنگ و زبان مردم را می فهمند و به گروه های تندرو دیگر زمینه فعالیت دهشت افغانانه را فراهم کردند. حمدالله محب در ادامه سخنرانی خود از کشورهای منطقه خواست که به مشکل طالبان به عنوان یک مشکل عمده بنگرند. در این حال عبدالکریم اقانیار کارشناس مسائل سیاسی افغان در ارتباط با سخنان آقای محب در کنفرانس ایران گفت
آقای محب میخواهند که برای روسیه و ایران و کشورهای دیگه که از داعش میترسیدن و یا حراس داشتن سیگنال بدهد کسانی که به طالبان پیوسته و یا کسانی که از افغانستان خارج شدن به شکل از اشکال با طالبان همکار بودند و این کشورها باید در پالیسی خود تجدید نظر کنند.
با گفته او تغییر در پالیسی این کشور ها ممکن نتایج خوبی به میان آورد. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از چند روز گفتگو با نمایندگان طالبان در دوحه قطر و مذاکره با مقامهای پاکستانی وارد کابل شد. او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، مقامهای حکومت، رهبران سیاسی افغان درباره روند صلح گفتگو و مشوره کرد. در این حال علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران دیروز پس از این نشست در یک کنفرانس خبری مخالفت خود را با گفتگوها میان طالبان و آمریکا اعلام کرد. او افزود هر گفتگو استراتژی و فیصله که در آن افغانها اشتراک نداشته باشند نتیجه نمی دهد.
شنیدید که مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در کنفرانس مشاوران امنیت ملی منطقه‌ای در مورد طرح صلح رئیس جمهور افغانستان و همچنان مبارزه با تروریسم صحبت کرده. تلاش ها برای رسیدن به یک صلح با گروه طالبان از سوی امریکا و افغانستان دهلی نو را در مورد خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان نگران ساخته. ایالات متحده آمریکا دیروز با دهلی نو تعهد کرد که در صورت خروج نیروهایش از افغانستان به نگرانی‌های هند توجه خواهد کرد. این تعهد در یک نشست دو جانبه میان مقام‌های ارشد آمریکا و هند در واشنگتن صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این نشست که وزرای دفاع و خارجه آمریکا و هند حضور داشتند، همچنان روی گسترش رابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف میان دو کشور صحبت شده. مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با امتایان اندیشان در مورد سرگیری مذاکرات صلح میان واشنگتن و طالبان برای پایان جنگ درازمدت آمریکا در افغانستان هم گفتگو کردند. پامپیو در یک کنفرانس خبری مشترک گفته که آنها نگرانی های هند در مورد افغانستان را درک می کنند و نگرانی هند در مورد این که تروریسم از پاکستان منشأ می گیرد درست است. آقای پامپیو افزوده که به مقام های هندی اطمینان می دهد که آمریکا نگرانی آنها را در نظر می گیرد. او در مورد گفتگوهای صلح با گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده و گفته که امیدوار است در نتیجه این گفتگوها که از سوی زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پیش برده می شود، سطح خشونت در افغانستان کاهش بیابد تا آمریکا هم بتواند حضور نظامیش را در این کشور کاهش دهد. بر اساس گزارش فرانس پرس، هند که به خاطر نزدیکی گروه طالبان با پاکستان مخالفت شدیدش را در برابر گروه بارها ابراز کرده، تا کنون حدود 3 میلیارد دلار با افغانستان همکاری نموده است. سبرامانیم جی شنکر وزیر خارجه هند گفته که طبعا در مورد آینده افغانستان نگرانند. او افزوده به این باور است که روند صلح افغانستان باید به مالکیت و رهبری افغانها به پیش برده شود. از سوی دیگر مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در این نشست خبری از دادن جزئیات در مورد خروج احتمالی 4000 نیروی آمریکایی از افغانستان خودداری کرده است. در حال حاضر حدود 13000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. روابط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هند بهتر است و از این رو با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران، واشنگتن بندر چابهار را که به کمک هند ساخته شده از این تحریم‌ها مستثنا قرار داده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در بلخ گفتند نظام الدین قیصری هنوز هم تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان قرار دارد و هر جا که باشد علیه او اقدام خواهد شد. به گفته این مقامات، نظام الدین قیصری با نیروهای افغان مقامت مسلحانه کرده، نیروهای پلیس را مجروح ساخته و وسایل دولتی را تخریب کرده و به این اساس تحت تعقیب است. اینکه چه اتهامات دیگر بر قیصری وارد است و پاسخ قیصری در برابر چنین ادعاها چی است، گزارش همکارم مجیب حبیب زای را از بلخ میشنوید.
نیروهای امنیتی بلخ میگویند که نظام الدین قیصری، یک قماندان پیشین حزب جنبش اسلامی، هنوز تحت تعقیب قوت‌های امنیتی افغان قرار دارد و در صورت مشخص شدن موقعیتش علیه او اقدام خواهد شد. عبدالرزاق قادری، عامل امنیت و قماندانی امنی بلخ، به رادیو آزادی گفت که بر قیصری اتهاماتی چون غصب زمین، داشتن افراد مسلح غیر مسئول و بی‌نظمی امنیتی در شهر مزار شریف وارد شده است و محکمه نیز حکم بازداشت وی را صادر کرده است. عامل امنیت بلخ میگوید:
تا بیوز زنده است ما در تخریب هستیم. جرم مرتکب شده، علی دولت جنگ کرده، علی نیروهای امنیتی جنگ کرده، پلیس زخمی کرده، تانگای ما را از بین برده، او زیر پایگرد ماست.
عبدالرزاق قادری، عامل امنیت بلخ، میگوید از منزل قیصری مهمات، اسلحه و وسایل نظامی نیز به دست آمده است، اما در جریان عملیات خود قیصری از ساحه فرار کرد. پلیس بلخ میگوید به خاطر گرفتاری قیصری از شنبه شب الی ختم روز دوشنبه برای بیشتر از 48 ساعت عملیات نظامی انجام شد که در نتیجه آن 45 فرد مسلح وابسته به قیصری دستگیر شدند. به روز سه شنبه سید شاه سادات، معاون امنیت ملی بلخ، در جریان صحبت‌هایش با رسانه‌ها در مزار شریف یادآور شد که نظر به معلومات موجود، قیصری در جوز جان است. پیش از این دکتر نجیب هاشمی، که خود را عضو ارشد شورای حزب جنبش در بلخ معرفی میکند، بر رسانه ها گفته است که قیصری در جریان عملیات نیروهای افغان بر منزل او در مزار شریف بود، اما به روز یک شنبه به جوز جان انتقال یافت. آقای هاشمی روشن نساخت که کی و چگونه قیصری را به جوز جان انتقال داده است. نظام الدین قیصری نیز ناوقت شب یک شنبه در آخرین مصاحبهش با رادیو جاسوسی گفت که زنده است و در یک مکان امن قرار دارد، اما موقعیت دقیق خود را مشخص نساخت. آقای قیصری در رابطه به اتهامات وارده بر وی نیز وضاحت نداد است، اما گفت که پیش از اطلاع قبلی در مورد به اتهامات وارده بر وی نیروهای افغان بر منزلش حمله کردند. فرماندهی امنی بلخ این ادعاها را رد میکند. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش اسلامی میگوید که با قیصری در ارتباط است، اما از موقعیت دقیق او اطلاع ندارد که در جوزجان است یا هم در بلخ به سر میبرد. وی گفت
تایید کرده نمیتونیم که آقای قیصری در جوزجان بوده باشه، دقیق آدرسش نمیدانیم. طریق دوستای مشترکی که داریم گارناگا تماس میگیریم، زنده است ولی از نقاط نامعلوم صحبت میکنه.
با این حال یک منبع نزدیک به نظام الدین قیصری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته است که قیصری در مزار شریف است و در یک محل امن از او نگهداری میشود. اینکه قیصری دقیقاً در کجاست و آیا بعد از تثبیت موقعیتش نیروهای افغان بار دیگر علیه او دست به اقدام نظامی خواهد زد، موضوعی است که با گذشت زمان مشخص می شود. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از سید سمی عباس می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست بیانات رئیس شعبه آسیا در سازمان بین المللی بحران لورل میلر را در مورد افغانستان به نشر رسانده است. خانم میلر می نویسد اگر امریکا در افغانستان موفق هم نشود، نباید این کشور را بدون یک موافقت صلح رها کند. خانم میلر که یک زمان نماینده سرپرست امریکا برای افغانستان و پاکستان هم بود، می نویسد این به دست امریکاست که در مذاکرات صلح با طالبان این را قبول کند که قوای خود را از افغانستان خارج می کند. موضوع دوم این است که بدون فشار امریکا داخل شدن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح مشکل خواهد بود. سیوم، به هر اندازه‌ای که قوای امریکا در افغانستان می مانند، به همان اندازه می توانند خواسته های بیشتر خود را بر طالبان بقبولانند. خانم میلر در ادامه می نویسد مذاکرات صلح آسان نیست و طبعا وقت در بر می گیرد، اما در این پروسه به یک موافقت نیاز است تا اساسات سیستم سیاسی که در 18 سال گذشته در افغانستان گذاشته شده حفظ شود و به شمول طالبان دیگران هم در چارچوب حکومتی آن داخل شوند. خانم میلر در پایان مطلب خود می نویسد وقت آن رسیده که قوای امریکایی از افغانستان خارج شوند، ولی در وقت خروج قوای امریکا باید در افغانستان ثبات حاکم شده باشد و برای افغانها این فرصت فراهم شده باشد که در فضای صلح زندگی کنند. نشریه نیویورکر در شماره اخیر خود نوشته است امریکا 18 سال است که در افغانستان می جنگد و با هزاران کشته و زخمی امریکایی و تلفات ده ها هزار افغان هنوز کدام پایان برای این بحران مشاهده نمی شود. به نوشته نشریه پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله رفتن دختران به مکاتب، آغاز مذاکرات صلح با طالبان، کم شدن درجه فوت کودکان و مادران یک بخش ناچیز از اهدافی می‌باشند که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 برای افغانستان تعیین شده است. به نوشته نشریه طالبان هنوز هم بر بخش‌های بزرگ افغانستان تسلط دارند، حکومت افغانستان ضعیف و تقسیم شده است، اردو و پلیس ملی افغانستان توان اداره کامل کشور را ندارند و تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است. بنوشته نشریه اگر بر هر ناکامی جداگانه توجه شود، همه یک حقیقت را نشان می‌دهد. ترتیب دهندگان پالیسی امریکا و رهبران نظامی و سیاسی در دوره‌های رؤسای جمهور سابق و فعلی امریکا جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ درباره عدم موفقیت جنگ کشورشان در افغانستان و ناکامی این جنگ صادق نبودند. نشریه نیویورکر از قول کریک ویتلاک نویسنده گزارش‌های تحقیقی در روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که گفته است ناکامی در جنگ را نمی‌توان پنهان کرد، زیرا یک جنگی که 18 سال دوام می‌کند نشان می‌دهد که این جنگ ناکام است و یا حداقل به خوبی پیش نمی‌رود. بنوشته این نشریه عناصر دیگری هم در جنگ افغانستان وجود دارند که می‌توان به آن اشاره نمود، یعنی مصارف گزاف بیش از حد و غیر لازمی و موجودیت فساد اداری در افغانستان.
تا تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر جزئیات داریم که عمران خان صدر اعظم پاکستان نشست اضطراری حزبش را در واکنش به حکم محکمه در برابر اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور سابق کشور فراخوانده. اما پیش از آن گزارش مهم دیگر از جهانین که مجلس ایالات متحده دیروز 18 دسامبر به استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا رأی تایید داد. بر اساس رأی گیری روند استیضا به مصابه محکمه در مجلس سنا برگزار خواهد شد و در نهایت سناتوران تصمیم خواهند گرفت که قصد برکناری ترامپ را دارند یا خیر. اتهامات وارد علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در لایحه استیضا سوء استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات از سوی کنگره است. اتهام سوء استفاده از قدرت از سوی دونالد ترامپ به مکالمه تلفنی مای جولای بین او و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی برمیگرده. بر بنیاد ای اتهام دونالد ترامپ در جریان صحبت تلفنی از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود تا در بدل کمک های نظامی امریکا به اوکراین در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور امریکا و پسرش آنتر بایدن که قبلا در اوکراین مصروف تجارت بودند تحقیقات کنه. بر اساس اتهام دیگر که ممانعت از تحقیقات کنگرس است، ترامپ متهم شده که هزاران سند و مدرک درخواستی را در جریان تحقیقات استیضا در مجلس نمایندگان ایالات متحده به قانونگذاران آمریکایی ارائه نکرده. دونالد ترامپ که مصروف مبارزات انتخاباتیش در میشیگان است، در واکنش به استیضای خود گفته که دموکرات‌ها تلاش دارند تا رأی داده شده از سوی ده میلیون آمریکایی در انتخابات 2016 میلادی را که در نتیجه او را برنده ساخت باطل کند. ترامپ گفته آنقدر هم این که واقعا استیضا شده باشه وجود ندارد. پیش از این دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با فرستادن یک نامه 6 صفحه‌ای به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان خواهان توقف روند استیضای خود شده بود و آن را تلاش کودتا علیه خود خوانده بود. ترامپ که 45مین رئیس جمهور آمریکا است، در حال حاضر 30مین رئیس جمهور در تاریخ کشورش است که از سوی مجلس نمایندگان استیضا به خاطر استیضا رأی مثبت گرفته. پیش از این اندرو جانسون و بیل کلینتون دو رئیس جمهور پیشینی کشور رأی تایید استیضا را گرفته بودند، اما در ادامه مجلس سنا در آن زمان هیچ یک از رؤسای جمهور را برکنار نکرده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، عمران خان صدر اعظم پاکستان نشست اضطراری حزبش را در واکنش به حکم محکمه برای اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور سابق کشور فراخوانده. یک محکمه در پاکستان روز سه شنبه مشرف به اعدام محکوم کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
حکومت پاکستان به خاطر محکومیت پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور انتقاد کرده است. محکمه خاص پاکستان روز سه شنبه جنرال مشرف را به مجازات اعدام محکوم کرد. حکومت مدعی است که به نام برده حق دفاع عادلانه داده نشده است. جنرال مشرف 76 ساله در حال حاضر در امارات متحده عربی در تبعید به سر می برد. انور منصور لوی سارنوال پاکستان روز سه شنبه گفت حکومت از قانون دفاع می کند نه از شخص. او همچنان گفت که محاکمه غیابی به گفته او امور روزمره نیست. در این حال اردوی پاکستان به مجازات اعدام جنرال مشرف واکنش شدید نشان داده است. در ضمن حزب حاکم پاکستان حزب تحریک انصاف که به اردو و نظامیان این کشور نزدیک است به این فیصله مخالفت کرده است. از سوی دیگر عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز از شهر ژنو سوئیس خواهان نشست اضطراری حزبش در مورد بحث روی مجازات جنرال مشرف شده است. پرویز مشرف از سال 1999 تا سال 2008 میلادی در پاکستان بر سر قدرت بود. مشرف در اوایل ماه سپتامبر در یک ویدیویی که از شفاخانه فرستاده بود در این قضیه از خود دفاع کرده و اتهامات را بی اساس خوانده است. عمر وارئیچ معاون رئیس بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌المللی از محاکمه مشرف استقبال کرده است. او این را گام تشویق کننده خوانده است. پیش از این حزب مسلم لیگ نواز شریف پاکستان گفته بود که حکومت کنونی طرفدار اردو است و با باور این حزب مشرف مجازات نخواهد شد. راجا غفورالحق رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف میگوید در کابینه تعداد زیادی از طرفداران مشرف موجود است، به خصوص وزیر داخله کنونی از دوستان مشرف است. به نظر من حکومت موجوده با برگشتاندن جنرال مشرف از خارج چندان دلچسپی ندارد. جنرال پرویز مشرف در سال 1999 میلادی در یک کودتای بدون خونریزی در برابر حکومت صدر اعظم نواز شریف در پاکستان به قدرت رسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در توییترش نوشته که آنها به یک مرحله مهم پروسه صلح افغانستان رسیدند. علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران با مذاکرات صلح آمریکا با طالبان مخالفت کرده. آقای شمخانی گفته ایران با گفتگوهای مخالف است که افغانها و حکومت آنها در آن اشتراک ندارند. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان افغانستان امروز در استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال کابل آغاز می‌شود. مجلس ایالات متحده آمریکا در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی تایید داد. وزارت امور داخلی هند اعلان کرده که در 6 سال گذشته نزدیک به 4000 مسلمان و غیر مسلمان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند را به دست آوردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شان. اما پیش از آن می شنوین که گزارش داریم در مورد این که افغان ها نظام یکی از بزرگترین کتله های مهاجرین در جهان تشکیل میدن و سالانه هزارها افغان به دلایل مختلف کشور خود ترک میکنن. در سالهای اخیر شرایط پذیرش مهاجرین و مخصوصا مهاجرین افغان در اروپا مشکل شده و کشورهای اروپایی یک تعداد افغان ها را دوباره به افغانستان برگردانده. در این حال در سویدن تصمیم گرفته شده که یک گروه بزرگ 7000 نفری مهاجرین افغان دوباره به افغانستان برگردانند. سید سمی عباس به زندگی یکی از امی خانواده هایی که از سوی حکومت سویدن دستور برگشت گرفته تمرکز کرده و این گزارش ساخته.
در حدود 7000 مهاجر افغان در سویدن در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند، زیرا دستور گرفتند که این کشور را ترک کنند. اما بسیار افغانهایی که با طی کردن راه‌های طولانی و مصارف گزاف خود را به اروپا رساندند، مخصوصا سویدن، نمی‌خواهند به کشور جنگ‌زده خود برگردند. یکی از این خانواده‌ها خانواده لیلی صدیقی می‌باشد که 5 عضو دارد. لیلی صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از گرفتن دستور ترک این کشور، خانواده‌اش در حالت ناگوار فکری قرار دارند.
باور به خدا بکنیم که ما شب خواب نداریم. چشمان باز میکنم بینم پسرم بیداره، نگاه میکنم دخترم نشسته رو جا گریه میکنه، نگاه میکنم شوهرم اصلا از خونه زده مثلا بیرون جا هست خودش نیست، میرم میبینم بیرونه تو جنگل. ما مصطفی جان تو این چند سالی که اینجا بودیم تو جنگل ما خوابیدیم، تو پلچکا ما خوابیدیم، تو کلیسا هستیم میخوابیم، با امیدی که گفتیم اقامت بگیریم، زبان یاد بگیریم، به چه دست میخونم.
بعد از حکم برگشت معاش مهاجرین هم کاهش مییابد. لیلی شوهر و دختر 24 ساله آنها سابق ماهانه هر یک در حدود 187 دلار و دو پسر نوجوان آنها هر یک 155 دلار می گرفتند. اما بعد از حکم برگشت معاش هر یک آنها کمتر از 5 دلار شده است. این خانواده برای رسیدن به سویدن حداقل 15,000 دلار به قاچاقبران داده و 40 روز در راه سفر کرده از ایران به ترکیه، یونان و کشور دیگر اروپایی و از آنجا خود را به این کشور رساندند. لیلی درباره سفر پرماجرای خود به رادیو آزادی چنین گفت:
تازه ما تو جنگل بودیم، نه آب و نه نون بارون میریخت سر ما. از اینجا که آزاد شدیم پلیسا دنبال ما بود. از اینجا آزاد شدیم باز ما جلوی رو بیاوردم، کنار آب آوردم. 5 روز کنار آب، شب روز ما تو کنار آب بودیم، بارون میبارید. هیچ پوشاک چه از همون لباسی که به تن به چابک خیس شده بود همو بود. روز پنجم بود، ساعت 2 شب بود، ما تو قایقای بادی انداختم، قایقایی که 25 نفر، 3 نفر باید باشه، 75 نفر بار زدن. 5 ساعت ما تو آب بودیم، شب بود دیگه. اون کسی هم که قایق رسید میکرد که خب را بلد نبود، او از این مسافرها بود. در حالت غرق شدن که دیگه از آب ترکیه رد شدیم و آب یونان رسیدیم که ما بیامدن نجات دادن.
برنامه برگشت مهاجرین به توافق سال 2016 بین سویدن و افغانستان ارتباط میگیرد. طبق این موافقت حکومت استاکهلم می تواند افغانهایی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده است اختیاری و یا غیر اختیاری به کابل برگرداند. اداره مهاجرین سویدن به یک سوال رادیو آزادی